أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان حاضر در این محفل و مجلس بیریای اهل بیت علیه السلام. امروز روز نهم دی بود و مصادف با حماسه عظیم مردم ایران در حمایت از امام جامعه اسلامی و ارزش‌های دینی که در سال 88 یکی از فتنه‌های پیچیده و گسترده این نظام که در داخل و خارج کشور برای نظام اسلامی سازماندهی شده بود رو با حضور خودشون در صحنه این توطئه رو خونسا کردن. در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی هم هستیم. من دو سه نکته که هم شهادت سردار رو اشاره کرده باشم، هم بحث نهم دی رو، بحث فتنه و بصیرت رو. یکی از الزامات یک هیئت زنده و پویا اینه که در تحولات سیاسی اجتماعی حضور فعال داشته باشیم. حضرت آقای جمله‌ای رو دارن در باب هیئت تراز، فرمودن که ما هیئت سکولار امام حسین نداریم. یه جوانی خود من سوال کرد که این جمله یعنی چی؟ ما هیئت سکولار امام حسین نداریم. یعنی هیئتی که فقط میاد عزاداریشو میکنه اینجا، وقتی هم میخواد بره بیرون با امام حسین خداحافظی میکنه و میره. امام حسین و عاشورا و کربلا رو همینجا میذاره و ارزش‌های کربلا دیگه حق ورود به عرصه زندگی فردی و شخصی و اجتماعی و سیاسی ما نداره. اینو میگن هیئت سکولار. بگو برو هر چی میخوای برای امام حسین عزاداری کن، گریه کن، اما امام حسین رو دیگه تو خونه نیار، تو جامعه هم نیار، کاری هم نداشته باش که حالا امام حسین چی کار کرد. این میگن هیئت سکولار. جامعه سکولار هم داریم، مسجد سکولار هم داریم، شیعه سکولار هم داریم، آخوند سکولار هم داریم. حالا این بحثش مفصله، من نمیخوام بهش اشاره کنم. خب عرض کردم یکی از الزامات یک هیئت زنده و پویا و تراز انقلاب اسلامی اینی که علاوه بر مسائل مذهبی و دینی که جزء دین هم هست، توجه به مسائل سیاسی اجتماعی. در قرآن کریم خداوند متعال در دو مورد به ما دستور داده، سفارش کرده قرآن که بعضی از موارد رو شما نباید بگذارید که فراموش بشه. یعنی دستور قرآنیه که هر گونه تلاشی میخواید داشته باشید برای بزرگ داشته این مواردی که عرض میشه سبقه قرآنی داره و حرکت ما، نشستن ما، هر قدم زدن ما برای بزرگ داشته این دو موردی که عرض میکنم شاید ثوابش اگر از نماز بیشتر نباشه کمتر نیست. یکی از اون موارد ایام الله. فرمودن ایام الله رو نگذارید که فراموش بشه. ریشه قرآنش هم همین آیهی که من تلاوت کردم خدمتون که درباره حضرت موسی علیه السلام، یکی از انقلابهای بزرگ دینی انقلاب موسی بن عمرانه. خداوند می‌فرماید ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما موسی رو فرستادیم و آیات و نشانه های بزرگی هم همراهش اومد که با این آیات و معجزات تونست حضرت موسی بنی اسرائیل رو نجات بده، مردم رو با خدا و معنویت آشنا بکنه. یه عصایی به موسی دادیم به عنوان یک آیه، به عنوان یک نشانه، به عنوان یک معجزه که کارهای بزرگی انجام داد. گاهی این عصا رو زمانی که حضرت موسی داشت حرکت میکرد از سمت فرعونیان و مصر، بنی اسرائیل رو برداشت به سمت فلسطین حرکت میکرد، خود رسیدن به رود نیل که جلوشون سد شد. برگشتن پشت سرشون، دیدن از پشت سر هم که فرعونیا دارن میان. افراد و اصحاب حضرت موسی رو کردن به حضرت موسی، گفتن موسی ما رو به دهن شیر آوردی، تو قرار بود ما رو نجات بدی از چنگال فرعون و فرعونیان، ما محاصره شدیم از این بر رود نیل، از این برم که لشکر فرعون و امریکایی ها اومدن ما رو محاصره کردن، این چه وعده ای بود؟ انال مدرکون آیه قرآن. حضرت موسی فرمود که نه نترسید، ان معیه ربی، خدا با ماست. چرا میترسید؟ چرا میلرزید؟ از هیبت دشمن ترسیدید؟ از وعده های الهی ناامیدید؟ خداوند وعده داده که ما رو نصرت بکنه، چرا میترسید؟ اینجا خدای متعال نصرت میکنه، وعده الهی محقق میشه. خداوند میفرماید که یا موسی اینجا عصات کارایی داره، اضرب به عصاک البحر، عصاتو بزن به رود نیل، رود نیل شکافته میشه، معجزه الهی محقق میشه، شما از اینجا عبور میکنید، بنی اسرائیل یک جا همه نجات پیدا میکنن. فرعونی ها اومدن وارد رود نیل شدن، تمام لشکر فرعون و همشون یک جا غرق شدن. یعنی چیزی که برای هیچ کدوم از انبیای الهی اتفاق نیفتاد. یعنی یک جا تمام دشمن نابود، تمام جبهه حق هم نجات پیدا کرد. این نشانه است. خداوند میفرماید انا ارسلنا موسی به آیاتنا. به آیه هایی رو ما فرستادیم که سابقه نداشت. یه جایی هم بنی اسرائیل دچار خوشسالی شدن، تو بیابون وسط کوها درخواست آب کردن. اینجا هم باز خداوند میفرماید که باز اینجا عصا کارایی داره، معجزه دیگری اتفاق میفته، فرماید اضرب به عصاک الحجر. اونجا میگه به دریا بزن، دریا خوش میشه. اینجا میفرماید که بزن به سنگ سخت، از دل کوه فنفجرت، کوه منفجر شد و 12 چشمه متنوع با طعمهای گوناگون روان شد. چون بنی اسرائیل 12 طایفه بودن به اندازه پسران حضرت یعقوب، برای هر کدومشون یه چشمه مخصوص خودش. میگه این همیشود نشانه یوم الله اتفاق افتاد. میگه اینا همش روزای خداست، اینا نصرت دین خداست. بعد یه جایی دیگه زمانی که اون ساحران مارها رو میارن و در مقابل حضرت موسی قدرت نمایی میکنن، اینجا باز خداوند دستور میده که حالا این عصا تو بنداز. عصا اینجا دوباره تبدیل به اژدها میشه، تمام مارها رو میبلعه و معجزه دیگه اتفاق میفته. حالا معجزات دیگری هم حضرت موسی داره. خداوند میفرماید ما تو رو فرستادیم با این آیات بینات، با این معجزات، دو تا مأموریت داری. یک، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تو قراره این امت رو نجات بدی از ظلمت ها، از تاریکی ها، از جهالت ها، از غفلت ها، از فرعون ها، از جریان استکبار، اینا رو جدا میکنی به سمت خدا میبری. کار سختی، قبول هم داریم سخته اما شدنی. دومین کاری که باید انجام بدی تو موسی و ذکر هم به ایام الله، نگذاری که این روزهای بزرگی که برای شما اتفاق افتاده یاد مردم بره. اینا یوم اللهه، یعنی در روزهایی که این معجزات اتفاق افتاده اینا میشون روز خدا، در حالی که همه یه روزها روز خداست دیگه. دیروز امروز فردا مگه با هم فرق داره؟ اجزای زمان اجزای مکان با هم فرق میکنه؟ این زمین با زمین کربلا ظاهرا فرقی نداره که، خاک خاک دیگه، زمان هم زمانه که. اون حوادث و اتفاقاتی که در این مکانها و زمانها اتفاق میفتن اونا هستن که به زمانها و مکانها ارزش میدن. به اسد در فلان روز اتفاق میفته، اون روز میشود یوم الله. در قدیر امیر المؤمنین روی دست پیغمبر قرار میگیره، به عنوان ولی انتخاب میشه، قدیر میشه یوم الله. 22 بهمن انقلاب پیروز میشه، مسیر جامعه و انسانیت تغییر میکنه، میشه یوم الله 22 بهمن. 9 دی میشه بعد یوم الله، چون کشور از بزرگترین فتنش نجات پیدا میکنه، چون همه آمده بودن تا انقلاب را بزنن اما مردم اومدن نجات دادن. رضا همه مکانها و همه اشیا، همه موجودات مال خداست، همه متعلق به خداییم، هر چی داریم متعلق به خداست. اما مثلا میگیم بیت الله الحرام، خونه خدا، بقیه خونه مال خدا نیست؟ چرا؟ همه جا مال خداست، اما بیت الله ویژگی داره. تو این سرزمینی اتفاقاتی افتاده ویژه، یه روزی یه پیغمبری به نام ابراهیم اومد اینجا، یه کارایی کرد که صحنه های بسیار بسیار سختی رو پشت سر گذاشت، امتحانات الهی رو موفق شد امتحان بده، هاجری آمد و معجزاتی توی سرزمین اتفاق افتاده و این سرزمین می شود مقدس، کربلا می شود مقدس. این یکی از اون مواردی است که قرآن به ما می فرماید نگذارید روزهای خدا، این روزهایی که در اون روزها دین خدا یاری شده، در فلان روز امامی ولی از اولیای خدا مردم رو صدا زد، مردم اومدن پای این علم و دین خدا رو یاری کردن، شد یوم الله. این ایام رو شما نباید بگذاری فراموش بشی، این دستور قرآنه، دستور قرآن. دومین موردی که قرآن کریم میفرماید نگذارید فراموش بشه و از یادها بره، زنده نگه دارید برخی از شخصیت‌های بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ بشره. آدم های بزرگ هم مثل یوم الله میمونن. در قرآن کریم آیا دلیلی داریم ما که بعضی از آدم ها مهمن باید براشون بزرگ داشت بگیریم؟ برای سردار سلیمانی؟ به چه دلیل؟ هر چی که در قرآن وذکر هست، وذکر یعنی چی؟ یعنی یادت نره، یعنی حواست باشه. و ذکر هم یعنی چی؟ بازم یادت نره، مردم نگذار فراموش کنه. وذکر فی الکتاب ابراهیم، یعنی ابراهیم نباید فراموش بشه. چرا؟ چون کار بزرگی انجام داده. وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب مریم، یعنی این زن قهرمانم نباید از یادها بره. آسیه همسر فرعون نباید از یادها بره، چون کار بزرگی انجام داد. تنهای تنها در بطن جریان طاغوت در دربار فرعون دینش رو حفظ کرد. میگن الگوین، نباید فراموش بشه. شما هم نباید بگذارید الگوهاتون، قهرمانهاتون فراموش بشه، به الا دشمن قهرمان سازی میکنه براتون. یکی از کارهایی که جریان نفاق فعاله تو بحث قهرمان سازی، میگه شما اگر قهرمانتون یادتون بره براتون قهرمان بدلی میسازن. حضرت آقای دیداری دارن با کارگردانان عرصه سینما و با هر قشری هم که آقا صحبت میکنن آدم فکر میکنه که ایشون خریت اون فنه، یعنی جوری صحبت میکنن که گویا کارگردان همه کارگردان ها آقان، آدم هضم میکنه، لذت میبره. همچین رهبری داریم. اونجا فرمودن که اشاره کردن، خیلی مال خیلی وقت پیشه، فرمودن یه سریالی تلویزیون پخش میکرد، یه سریال کره ای بود فکر کنم، سریال جمعون مال کجا بود؟ کره ای بود دیگه، درسته؟ چند قسمت بود؟ 70-80 قسمت بود دیگه. چند وقت سر کار بودیم ما، نگاه میکردیم این او چه خبر بود. ببینید آقا چه دید دقیقی داره، چه دید قشنگی داره. به کارگردانا و اهالی هنر، عرصه سینما، ادبیات، فهمودن که ببینید دنیا قهرمان نداره اما داره قهرمان سازی میکنه. شما چقدر قهرمان دارید اما کار نکردید؟ چقدر ما رو شهید برونسی کار کردیم؟ چقدر برای سردار سلیمانی الان احساس میکنه آدم که تازه ما این آقا رو داریم میشناسیم؟ الان من آدمایی رو میشناسم که میگن آقا ما الان تلویزیون رو داریم میبینیم، احساس میکنیم که سردار سلیمانی امامزاده بوده، ما نمیشناختیم این آقا رو. چقدر برای شهید باکری، شهید زین الدین، ایشون فهمیدن که میدونید این جومونگ افسانه است، یعنی شخصیت واقعی نداری، زن در کورم چون آدمی نبوده. اینا قهرمان سازی کردن، قهرمان تراشیدن برای ما. 80 شب من و شما رو گذاشتن سر کار که بشین آقا نگاه کن. تو چرا کار نمیکنی؟ تو قهرمانی که داری در صدر اسلام نگاه کن تا الان. ما چقدر قهرمان داریم، چقدر آدم داریم. کمکاری ماست دیگه. میگه اگه تو کار نکنی، تو یاد و خاطره سید سلیمانی نگه نداری، سلیمانی بدلی برات میسازن دیگه، قهرمان سازی میکنن. او وقت میدون او آقایی که در نقش این جمون بازی میکرد یه بازیگر بود دیگه. حالا خدا زده اگرم فرض کنیم او آقا واقعی بوده یه زمانی، حالا یه آقایی توی نقش او بازی کرده، بازیگر دیگه، ادا در میاره. این آقا اومد یه زمانی ایران، اومد مشهد. میدونید جوانای این مملکت اون زمان 40,000 تومان به اندازه 400,000 تومان الان بود بلیت خریدن جوانای مشهدی که برن با این آقایی که در نقش یک آدم افسانه‌ای فیلم بازی کرده بود باش سلفی بگیرن. میگه دشمن اینجوری میکنه دیگه، و ما هم راحت از کنارش میگذریم، میگیم نکنه راست. خب قرآن میفرماد وذکر، نکنه یادت بره این آدم ها. ولذا میگه تو اگر قدمی برداری، حرفی بزنی، سخنی بگی در راستای بزرگ داشت این آدم ها، شاید به جرأت بتوان گفت که از امور عبادی ثوابش بیشتر. چون قهرمان سازی کار ساده ای نیست ها، نگه داشتن این قهرمان کار ساده ای نیست، ما نیازی به علمدار داریم. شاه سلطان حسین صفوی رو شاید به گوشیتون خورده باشه. حضرت آقا فرمودن خدا نکنه یه روزی بیاد که تفکر شاه سلطان حسینی بر ما حاکم بشه، یعنی آدمایی بیان شبیه شاه سلطان حسین صفوی. یه آقا چیکار کرده؟ یه آدم کاملا بزدل، ترسو، آخرین پادشاه صفوی، میترسید. افغانها به رهبری محمود افغان حمله کردن به ایران در زمانی که آخرین پادشاه صفوی مقتدرترین حکومت شیعی در ایران، یه امپراتوری بود برای خودش، یعنی حکومت صفوی در زمان خودش در مقابل امپراتوری عثمانی ارزندام میکرد دیگه. میدونید امپراتوری عثمانی کل دنیای اهل سنت رو از ترکیه رهبری میکرد، تمام کشورهای اهل سنت یه رهبر داشته. چندین مرتبه امپراتوری عثمانی با دولت صفوی درگیر شد و شکست خورد، یعنی اینقدر مقتدر بود دولت صفوی. تمام آثار فرهنگی و باستانی که الان ما داریم مربوط به همون دوران صفوی است. اما این سواله که چرا این دولت یه دفعه متلاشی شد، همه اقتدار از بین رفت، دچار فروپاشی شد؟ میگه به خاطر یک مسئول ترسو. امیرالمومنین فرمان که ترس خیلی بده، با با آدمای ترسو راه نرید، با آدمای ترسو مشورت نکنید، با آدمای ترسو رفیق نشید. اما بدتر از این آدمای ترسو و خطرناکتر از این آدما زمانی است که یک مسئول ترسو حاکم بر یه جامعه بشه، کشور رو به باد میده. کسی از دشمن میترسه، از مقاومت میترسه، از حرف زدن در مقابل دشمن میترسه. حالا یه حالا این کشور رو بر باد داد، محمود افغان وارد کشور شد و پایتخت ایران در اون زمان اصفهان بود، وارد اصفهان شد محمود افغان، جنایت ها کردن، ناموس مردم رو، آب و خاک و همه رو غارت کردن رفتن. محمود افغان وارد اصفهان شد، رفت نزدیک کاخ این محمود سلطان حسین، یه آقام اومد بیرون و تاج و تختش رو گذاشت روی سر محمود افغان، هدیه کردش، گفت خوش آمدید. هیچ مقاومتی هم نکرد، کشور رو دو دستی تسلیم افغان ها کرد. در بعضی جاها هم داره که حتی یکی از دختران خودش رو هدیه داد به محمود افغان. یعنی حیثیت برباد رفت دیگه همه چیز. بعد چند سال نادرشاه افشار اومد و یه اقتداری از خودش نشون داد، دوباره ایران جون گرفت. نادرشاه وقتی وارد اصفهان شد دید اینجا آدم‌ها و جوان‌های رشیدی داره، دید بعضی از جوان‌ها خوب دارن حرکت میکنن، میجنگن، ایثارگری، شهادت طلبی. یکی جون صدا زد گفت خب شماها اگه بودید، پس چطوری محمود افغان اومد این به نوامیس شما تجاوز کردن توی شهر، کشور رو به باد دادید، چرا مقاومت نکردید؟ مگر شما نبودید توی شهر اون زمان؟ یه جمله قشنگی اون سرباز گفت، اون جوان گفت، گفت قربان من بودم، تو نبودی. گرفتید مطلبو؟ من بودم، ما بودیم، تو نبودی. یعنی ما نیاز به علمدار داریم، نیاز به پیشرو داریم، نیاز به قهرمان داریم، نیاز به آدمی داریم که ما رو سازماندهی کنه، به ما جرأت بده. اگر همچین آدمی رو پیدا کردید نگذارید فراموش بشه که این آدمایی که من میگم موی سر سردار سلیمانی هم نمیشن و از باب تشبیه من گفتم. تمام دنیای اسلام به خاطر جرأت سردار سلیمانی جرأت پیدا کردن، میدانداری کرد برای کل جهان اسلام ها، برای جهان بشریت. داعش بعد از سوریه وارد عراق شد، در طول 24 ساعت 3 استان سنی نشین عراق به تصرف داعش در آمد بدون کمترین مقاومتی، اصلا مقاومتی نشد هیچ. اومدن پشت دروازه های کردستان عراق، میخواستن وارد کردستان عراق بشن. کردستان عراق هم میدونید که مستقله، اعلام استقلال کرده، ایالت مستقله. مسعود بارزانی احساس خطر کرد، با آمریکایی‌ها تماس گرفت که آقا اینا دارن میان، پدر مادر میاد، کمکی، کاری، اقدامی. آمریکایی‌ها جوابش ندادن. با انگلیسی‌ها تماس گرفت مسعود بارزانی، جوابش ندادن. به هر دری زد جواب نگرفت. در نهایت با سردار سلیمانی در ایران تماس گرفت. شب بود. سردار سلیمانی بهش گفت کاک مسعود، یعنی برادر مسعود، با هم رفاقت داشتن اینا دیگه، تون دنیای اسلام رو ایشون میشناسه. ادعای عجیبی میکنه سردار سلیمانی، میگه من تمام علمای لبنان را از نزدیک میشناسم، تمام علمای افغانستان را میشناسم، تمام علمای پاکستان را میشناسم، تمام علمای بحرین را و امارات را میشناسم. میگه والله والله من عالمی به آگاهی و حکمت و دانایی و تدبیر و بصیرت رهبر معظم انقلاب در دنیا نمیشناسم. میگه کاک مسعود تا اذان صبح اربیل رو حفظ کن، نماز صبح من اربیل میام به کمکت. و رفت. و امروز کردستان عراق خودش رو مدیون سردار سلیمانی میدونه، عراق خودش رو مدیون سردار سلیمانی میدونه، سوریه، حتی شیخ ابراهیم زگزاکی در اون کشور افریقایی با 25 میلیون شیعه. میگه نگذار، خواهشن نگذارید این افراد فراموش بشن. امیر المومنین این ایام شهادت حضرت زهراست. بعضیا گلایه کردن از امیر المومنین و به نحوی خود حضرت زهرام داره این عبارت رو که میفرماد ما لکه یبن ابی طالب، پسر ابی طالب چرا اینجوری نشستی؟ بعد از این خطبه فدک رو حضرت خوندن، اومدن خونه، فهمودن که اشتملت شملت الجنین، میگه مثل جنینی که توی رحم مادر زانوهاشو بغل گرفته، تو هم کنج خونه نشستی، این روباه صفتان و شغال صفتان در خونه تو رو گرفتن، تو که مرد میدان بودی، تو اگه شمشیر برداری که اینا فرار میکنن، آقا چرا اقدام نمیکنی؟ جمله قشنگ امیرالمومنین دارن اونجا داره که امیرالمومنین فرمودن اگر دو نفر اسمی برن از این شهدا، اگر دو نفر از این سردارا که زمان پیغمبر بودن و به شهادت رسیدن زنده بودن، من اینجوری ساکت نمی نشستم، من قطعا حقمو می گرفتم. یعنی چی؟ یعنی گاهی یک نفر، گاهی دو نفر مسیر جامعه بشریت رو تغییر میدن. اما نبودن. فتنه ای در صدر اسلام اتفاق افتاد، مسیر حرکت جامعه اسلامی چنان شکافته شد که تعبیر بنده اینه، حالا تحلیل بنده اینه که خون سردار سلیمانی به گردن اون فتنگران صدر اسلامه. چرا؟ چون اگر فتنه سقیفه به وجود نمی اومد، داعشی هم شکل نمی گرفت. داعش محصول سقیفه است، محصول وهابیته، وهابیت محصول سقیفه است. اگر مردم گرداگرد علی جمع می شدن، داعشی وجود نمی اومد. چرا میگیم اللهم الان اول الظالم؟ چون خیلی گناه بزرگه، خیلی گناه بزرگه. فتنه عجیبی در صدر اسلام به وجود اومد. امیرالمومنین میفرماین او دو نفر رو عرض کنم، حالا وقت خیلی گرفته نشه، فرمودن که ای کاش به جای برادرم عقیل، عقیل میدونید سه تا برادرن، عقیل ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، دیگه کی؟ جعفر ابن ابی طالب، سه تا برادر. فرمودن ای کاش به جای برادرم عقیل جعفر زنده بود. جعفر کیه؟ جعفر سردار پیغمبره، سردار سلیمانی پیغمبره، کسیه که مدیر کاروان مسلموناست برای حبشه، فرمانده سپاه اسلام در جنگ موته است، دو تا دستش قد میشه شبیه سردار سلیمانی. وقتی خبر شهادتش رو برای پیغمبر میارن، شبیه آقا که برای سردار سلیمانی گریه کرد، پیغمبر گریه کرد. فرمودن که عوض این دو تا دستت که قطع شده، خدا دو تا بال بهت میده، به جعفر میده که روی سر بهشتیان پرواز کنه، ولذا شد جعفر طیار. این آقا خیلی مؤثر بود، خیلی آدم مهمی بود، و علی و امیرالمومنین خیلی یاد میکرد از این سردارا. و فرمودن که ای کاش به جای برادرم عباس، اینو تاریخ اسلام میگم که یه مداری آشنا بشید، یه عمویی داره امیرالمومنین عباس ابن عبدالمطلب، ریشه بنی عباس هم همین آقاست، جریان بنی عباس که جنایت کردن در تاریخ اسلام، یک بگه از فتنه های عظیم رو بنی عباس وجود آوردن دیگه، برمیگرده به همین عباس عموی پیامبر، قبرش هم تو قبرستان بقیه. امیرالمومنین فرماد ای کاش به جای این عباس عموی دیگرم حمزه ابن عبدالمطلب زنده بود. یعنی سردار مؤثر، سردار جنگ احد. اتفاقا این دو نفر چقدر شبیه سردار سلیمانی هست، من تعجب میکنم. شهادت حضرت حمزه سید الشهدا دقیقا مثل شهادت سردار سلیمانی، یعنی دشمن دائما او رو تعقیب میکنه تا بالاخره زد. چون میدونید حمزه تو جنگ بدر بزرگان بنی امیه رو زد، بزرگان قریش رو زد، پدر هند جگرخوار رو زد، هند جگرخور گفت بالاخره من انتقام میگیرم، مثل ترامپ. و مأمور کرد غلام وحشی رو، گفت در این جنگ تو رو آزاد میکنم اما به شرطی که این سردار رو بزنی. و بالاخره زد بدن رو، وقتی زد مصلح کردن، یعنی اعضاشو بریدن، دستشو بریدن، پاشو بریدن، بینیشو بریدن، گوشاشو بریدن، سینه حمزه رو شکافتن، جگرشو در آوردن. جوری شد که وقتی پیغمبر اومد بالای سر این جنازه، اینجا هم پیغمبر گریه کرد. امیرالمومنین یاد اینا میکرد، یاد شهدا میکرد، روی منبر میشست امیرالمومنین، فهمود عین عمار، عین عمار من اینجاست. این ای کاش عمار بود، منو نجات میداد، گره های ذهنی مردم رو عمار باز میکرد. شهید مطهری از یه آدمی نام میبره تو فتنه به نام ربیع ابن خثیم. اینا رو میگم این مقداری با تاریخ آشنا بشید. میگه ربیع ابن خثیم که احتمال زیاد همین خواجه ربیع خودمونه. الان ذهنیتی که شما از خواجه ربیع داری چیه؟ چه جور آدمی بوده؟ مثبت بوده؟ منفی بوده؟ زیارتش میریم الان ما. شهید مطهری میفرماید اگه نمیگفت من جرئت نمیکردم بگم. میگه این آقا از اصحاب امیرالمومنین تو جنگ صفین. میگه یه وقتی رسید آخرین شب عملیات که دیگه میخواست فرداش جنگ تموم بشه، قرآن ها رفته بود سر نیزه، اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی انا شکک نافی ها زهل قتال، من الان شک کردم که حق کیه باطل کی. میگه دست دلم به جنگ نمیره علی. میگه چرا؟ میگه من نگاه میکنم اونا نماز میخونن ما نماز میخونیم، اونا قرآن میخونن ما قرآن میخونیم، اونا جماعت دارن ما جماعت داریم، خب چرا با هم به جنگیم ما؟ اینی میشکن فتنه، یعنی بزرگان ما دچار تشویش شدن. اینجاست امیرالمومنین اونو ارجاع میخوان بدن به عمار، اما عمار به شهادت رسیده. میگه عین عمار، چون عمار گره ها رو باز میکنه. میگه علی منو معاف کن، نمیتونم شمشیر بزنم. اما توی امور عبادیش یکی از عباد سمانیه است، زهاد زمان خودش، اگر 8 نفر میخواستن زاهد نام ببرن میگفتن یکی ربیع ابن خثیم. اما وقتی وارد عرصه میشه نمیتونه تحمل کنه، علی رو نمیتونه هضم بکنه. میگن نمیدونم اصلا حق با علیه یا با معاویه است. عجیبا میگه منو معاف کن، یه جایی منو بفرست که خاطر جمع به جنگم، با اهل قبله نجنگم. امیرالمومنین هم مأمورش میکنه بیاد ایران. من میگم بعد دنیا رفت و مقبره ای داره و تشکیلاتی. میگه این آدما تو فتنه میلغزن. خیلی مسیر فتنه مسیر سختی است عزیزان، و این آدم ها هستن که ما راه رو نشون میدن. مثل چراغای هدایت، مصابیح روشنایی مسیر ما، این شهدای عزیز بزرگوارن. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه این ریشه های فتنه رو وقتی میشمارن خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. چرا فتنه به وجود اومد بعد صدر اسلام؟ اصلا فتنه ای ما چرا به وجود اومد؟ چرا ما اصلا دوچار فتنه میشیم دائما؟ چرا کشور ما اینجوریه؟ چرا انتخابات میشه انتخاباتمون به تشنج کشیده میشه؟ بنزینمون رو میخوان نرخش تعیین بشه، تغییر بکنه، دوچار فتنه میشیم، کشور به هم میریزه. چرا بقیه کشورها آرومن؟ چرا ما دوچار این فتنه میشیم؟ چرا مردم راحت نمیتونن حرف بزنن؟ چرا مطالبات مردم گم میشه این وسط؟ فکر کردین چرا؟ فکر نکردین مثلا چرا کشور اروپایی اینقدر آرومن؟ بعضی از کشورها جزیره امنن، چرا ما دائما باید مترصد فتنه باشیم؟ اینا ریشه داره، اینا دلیل داره ها. من خیلی حرف دارم توی این زمینه اما دوستان گفتن وقت تنگه. شهید همت، فقط کل جواب رو من تا همین خلاصه میکنم. شهید همت میفرماید اگر در شب عملیات راه رو گم کردی، در دل شب تاریک نمیدونی کجا بری، این هر جا بری، اینجا دشمن، اونجا خودیه، از کدوم بر برم اصلا من چیکار بکنم؟ میگه با چیکار کنی؟ چجوری تشخیص بدی؟ میگه نگاه کن ببین دشمن کجا رو میکوبه، هر جا رو میکوبه اونجا جبهه حق. پس اگر میبینید که ما دائما دوچار فتنه میشیم، به این نتیجه میرسیم که راهی که تا حالا اومدیم راهمون درست بوده. راهمون درست بوده. حالا یادی هم بکنم از شهید برونسی که شب عملیات میره راه رو گم میکنه توی منطقه، توی کتاب خاکوی نرم کوشک رو مطالعه کنید. معاونش این خاطره رو نقل میکنه و شهید برونسی بهش بعد از اصرار زیاد بهش میگه برات میگم اما تا وقتی من زندم اینو برای کسی تعریف نکن. شب عملیات راه رو گم میکنه، هر کاری میکنن پیدا نمیکنن، میدون مین از هر جا برن خطرناک. میگه شهید برونسی سرش رو گذاشت روی خاکهای نرم کوشک، فقط من دیدم که شونه های شهید برونسی تکون میخوره، گریه میکنه، گریه میکنه، گریه میکنه، گریه میکنه. میگه یک ساعت در سجده بود روی خاک، گریه کرد شهید برونسی، گریه کرد. میگه وقتی سرش رو برداشت به پهنای صورتش ماسه ها چسبیده بود به صورتش، با اشکاش مخلوط شده بود. میگه منو صدا زد، راه به من نشون داد، گفت چند متر از این ور میری، چند متر از اون ور میری، میرسی به دل دشمن، برو عمل کن. میگه اون وقت فرصتی نبود من ازش سوال بکنم از کجا به گیر آوردی، از کجا، چجوری فهمیدی. میگه بعدا اینقدر سوال کردم، اینقدر سوال کردم که بالاخره مجبور شد من گفت، اما شرط گذاشت تا وقتی من زندم به کسی نگو. میگه اونجا من به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل شدم. میگه مادرم زهرا کمکم کرد، راه رو زهرا در میدان مین نشونم داد. ما جور آدمایی داریم، این قهرمانای اینچنینی، وقت میگه میری سراغ قهرمانهای ساختنی که دیگران برای ما ساختن. علی حال حضرت امیرالمومنین یک دعایی هم دارن توی زمینه، من بحثم رو جمع بکنم. میگن کسانی که دوست دارن مؤثر باشن در جامعه و تأثیرگذار باشن، جامعه رو متحول بکنن، حداقل تو مسیر سردار سلیمانی بتونن حرکت بکنن، چون آدم حقیقتا موفق، مؤثر، تأثیرگذار. چون بعضی از آدما منفعلن، نگاه میکنن ببینن دیگران چی کار کردن، مد لباسشون رو، مد موشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشو طرف از ماهواره میگیره، از غربی ها میگیره. اما بعضیا جریان سازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن، مدل سازی میکنن برای دیگران. امیرالمومنین فرمان که اگر نگرانید برای آیندهتون، برای خودتون، برای نسلتون، این دعا رو زیاد بخونید. آیه قرآن هم هست، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. این آدرسش من یادم رفته، دوستان بزنن آدرسش رو، آیهش رو بگن، من اعلام کنم هر کدوم از دوستان. سوره یا فرقان یا احقاف، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. کسانی میخوان ازدواج هم بکنن این آیه رو زیاد بخونن، یک زن خوب گیریشون میاد. یعنی خدایا نسل ما را، ذریه ما را، زن ما را، همسر ما را، بچه های ما را مایه چش روشنی ما قرار بده که بهشون افتخار کنیم در آینده، مثل سردار سلیمانی. بله، فرقان آیه 74 دو بخش داره این آیه. بخش اولش عرض کردم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بخش دومش باز از این خیلی دعای وسیع‌تری داره، وجعلنا للمتقین اماما. میگه خدایا من از اینم فراتر میخوام، انس من میخوام بچه هام، خودم، خانوادم امام جامعه بشن. امام جامعه یعنی چی؟ یعنی کسانی که تأثیرگذار باشن و جامعه رو متحول کنن، تأثیر پذیری نداشته باشن خیلی از دیگران، تحت تأثیر جو و فضا جوگیر نشن. قرآن میگه یکی از چیزهایی که آدم رو جهنمی میکنه، از اهالی جهنم سوال میکنن چرا جهنمی شدی؟ چرا شما را آوردن جهنم؟ ما سلککم فی سقر، سوره نجم. چند تا دلیل میگن، من بقیهشون نمیخوام اشاره کنم. یکی از دلایل اهالی جهنم که میگن ما را آوردن جهنم اینه، و کنا نخوز و معل خائزین، ما با هر گروهی بر میخوردیم، با همه خوب بودیم، با بدا بد بودیم، با خوبا خوب بودیم، موضع مشخصی در زندگیمون نداشتیم، خط و مشی زندگیمون مشخص نبود، با هر گروهی که منشستیم باهاشون هم نوا میشدیم. تو هم راست میگی، تو هم راست میگی. میگه اگه اینجوری شد تو رو میبرن جهنم. کنا نخوز و مع الخائزین، یعنی آدم جوگیر بشه، توی هر فضایی قرار بگیره، میگه تو باید خط مشی زندگی مشخص بشه، موضع گیری داشته باشی، موضع داشته باشی، دفاع کنی از موضعت. اینجوری نباشی که با هر گروهی که بخوای رفاقت بکنی هم رنگ همون جماعت بشی، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت. کاملا غلطه، کاملا غلطه. و اگر اینجوری باشه دیگه نمیتونی آدم موفقی باشی. خب عذرخواهی میکنم از محضر همه سروران عزیز، وقتم هم بیش از اون چیزی که من وقت داده بودن صحبت کردم. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه که در این مسیر انشالله موفق و معید باشیم، برای عزت اسلام و مسلمین، برای سلامتی مقام عظمای ولایت، پرچمدار عرصه بصیرت و آگاهی و دیدبانی انقلاب و تعجیل در فرج آقامون حجت ابن الحسن. انشالله بهرمند میشیم از مدیه سرایی عزیز دلمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.